سلام، فرید آذر هستم و شما به اپیزود دیگه ای از پادکست موندیال استودیو گوش میکنید. اولا که ممنون هستیم که همراه برنامه پادکست ما بودید. خوشحال هستیم که تونستیم بعضی از نگرانی ها و سوال های شما رو جواب بدیم، نه اینکه مستقیما سوال ها رو جواب بدیم، بلکه از لابلای گفتگوهامون بتونیم این سوال ها رو تا حد امکان تلویحا جوابش رو بهش برسیم. به عبارتی نکته ای که امروز قبل از اینکه وارد گفتگوی اصلی و خیلی خیلی خاص برنامه باشیم اینه که تجربه مهاجرت یک تجربه کاملا فردی است. خیلی میشه از تجربه های دیگران استفاده کرد. این رو چرا گفتم؟ یک نسخه نمیشه برای، به نظر من البته، برای خیلی از مسائل زندگی، اگر نگم همه مسائل زندگی، مخصوصا برای مهاجرت یک نسخه نمیشه پیچید. نمیشه با یه نفر صحبت کرد که تو مونترال کانادا هستن و بسیار راضی هستن و بگیم که خب کانادا خیلی کشور خوبیه، یا یک نفری که همسایه همون دوستی هستن که خیلی از مونترال راضی هستن و از مونترال خیلی ناراضی هستن، با ایشون صحبت کنیم و بگیم خب ما از مونترال، کانادا کشور خوبی نیست، از مونترال راضی نیستیم، هواش خیلی سرده. من واقعا خودم شخصا تجربه زندگی در مونترال کانادا رو داشتم و زمستون‌های خیلی واقعی داره و واقعا این سه دستگی، یه دسته اول که خب واقعا اصلا دوست نداشتن، دسته دوم که خیلی دوست داشتن، و دسته ای که اصلا براشون موضوعیت نداشت. یعنی وقتی میگفتیم آیا هوا مسئله هست یا نه، اولویت های دیگه در زندگی براشون بود. بنابراین این رو میخوام بگم که وقتی از بقیه مشاوره میگیریم، وقتی از بقیه سوال میپرسیم، این رو بدونیم که اونها از ظن خودشون مسئله رو تعریف میکنن و تجربه کردن. بنابراین حتی اگه 5 نفر 6 نفر گفتن که یک جا خوب هست یک جا بد هست، باز هم باید کمی محتاطانه عمل کنیم. در نهایت شما هستین که باید ببینین آیا با روحیات شما، با شرایط زندگی شما، با اولویت‌های شما تصمیم‌های شما سازگار هست یا نیست. مهمون این برنامه ما آرش هست. آرش خیلی مسیر جالبی رو طی کرده، از ایران و بعد سوئد و بعد کانادا، دانشگاه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، و در نهایت سرانجام در توشه مسکن گزیده. توشه اسم رستورانیه که آرش در مونترال داره، رستوران بسیار بسیار خاص و با کاراکتر. این یکی از صفتهایی که من و دوستان همیشه استفاده میکنیم که آیا چیزی کاراکتر داره یا نداره. مثل شهرهای جهان که مثل تهران، مثل دمشق قبل جنگ داخلی که کاراکتر داشتن، ولی مثل بعضی از شهرهای مدرن که کمی کاراکتر ندارن، مثلا به نظر من ونکوور که من الان دارم زندگی میکنم اون کاراکتر رو نداره، چیزی که خاص کنه ونکوور رو. بازم این دلیل بر خوب یا بد بودن ونکوور یا تهران یا دمشق نمیشه. امیدوارم از این گفتگو لذت ببرین و بازم خیلی ممنونم که سوالاتتون رو میپرسین، حمایت میکنین از ما، و به امید گفتگوی دیگه. متشکرم.
آرش عزیز سلام، خیلی ممنون که مهمون برنامه پادکست موندیال شدی. امیدوارم که حالت خوب باشه. آرش چطوری؟
سلام خواهید جان، خوشحالم که در خدمتم. خوبم الحمدلله، مرسی. فعلا دیگه با این وضعیت پاندمیک اینا سعی می‌کنیم خوب باشیم دیگه، خدا رو شکر.
خیلی عالی، خیلی عالی. خب آرش، من میدونم که تو الان یه رستوران داری به نام توشه، درسته؟
بله بله درست.
خب ما داستان رو از آخر شروع کنیم بریم اول. اول از رستوران بگو، از وضعیت رستوران بگو، از ایده رستوران بگو و از اینکه آرش تو مونترال رستوران توشه چجوری اتفاق افتاد.
والا حقیقتش من در واقع آشپزی یکی از در واقع میتونم بگم که بهترین سرگرمی های من بوده از زمان در واقع نوجوانی. همیشه دلم می‌خواست یه چیزی کشف بکنم، برای مثلا آشپزی کردن قاطی می‌کردم مثلا مواد غذایی مختلف رو با هم دیگه، و همیشه این ایده داشتن یه رستوران مثل یه فانتزی تو ذهن من همیشه بازی می‌کرد. و در واقع سال 2016 من مشغول به کار توی یه شرکت در واقع صنایع هواپیماسازی اینا بودم، و خب یه مقدار فضای کار اونجا و سیستم مدیریتیش اینا رو رضایت نداشتم، و یه بروکری بود که من باهاش در واقع ریال استیت بروکری بودش که من باهاش کار میکردم در زمینهای مختلف اینا، با من تماس گرفت و گفتش که یه رستوران هستش که گذاشتن برای فروش، یه رستوران ایتالیاییه و ولی صاحباش ایرانی هستن و اگه دوست داری بیا ببینش. خلاص ما یه شب قرار گذاشتیم اونجا و رفتیم اونجا و من به محض که وارد شدم، حقیقتش یه اصطلاحی دارن اینجا یا میگن یه چارم خاصی داره،
بله.
به محض که نشستم به پشت میزا که بشینیم با در واقع صاحبای اونجا یه صحبتی بکنیم، زدم روی پای اون خانم رو گفتم که من اینجا رو میخوام و دیگه در واقع زمینگیر فضای اونجا شدم. ما دیگه صحبت کردیم و توافق رسیدیم. ما البته مشکلات بود با سابمک بنده خدای آدم خیلی سن و سال داره یهودی بود و یه مقداری در رابطه با مسائل مالی با چیز خیلی چلو میرفت. خب اینا مستاجرش بودن برای حدود 20 سال، یه مقدار عوض کردن مستاجر برایش احساس ریسکی بودن میکرد، خیلی سخت میگرفت، ولی خب بالاخره تمام مراحل مذاکرات اینا رو ما رفتیم جلو و بالا پایین زیاد داشتیم و بالاخره رفتیم پای میز معامله و در واقع ما بیزنس ها در واقع رستوران از اینا خریدیم و شروع کردیم. رستوران اون موقع وقتی که ما شروع کردیم در واقع 12 تا 13 تا غذای ایتالیایی داشت که این 12 تا 13 تا غذای ایتالیایی به صورت یه منویی که روی یه وایت بورد خیلی بدخط و خیلی ناخوانا رو دیوار رستوران نشده، یعنی حتی اینا منوی سر میزم نداشتن و خب خیلی کهنه بود فضا. 20 سال قبلش یه رستوران دیگه بود، اینا سریعا اونا تغییر گرفته بودن توی اون 20 سال بدون که تغییر خاصی، مثلا فقط فکر میکنم تنکایی که کرده بودن یه رنگ زده بودن به و یه چیز داشت، یک کانتری برش اضافه کرده بودن، اینا کار شروع کرده بودن و خب در واقع یک قبار از که 30 ساله 40 ساله رو رستوران نشسته بود و خیلی وضعیت کهنه و بدی داشت، ولی با این همه احساس که من از دیدن مشتریاش و اون حالتی که بود اونجا و اینا داشتم احساس کردم که این پتانسیل خیلی خوبیه که آدم روش یه حرکتی بکنه و در واقع یه نمای جدیدی به رستوران بده و روش کار کنه. خلاصه ما چیز کردیم و قرارداد انجام شد و من تصمیم گرفتم به خاطر اینکه حالا هم آشپز اون ایرانی بود و هم خود من با افتخار ایرانی هستم، تصمیم گرفتم که در کنار غذای ایتالیایی غذای ایرانی هم داشته باشیم و ما تعداد غذاها رو اگه اشتباه نکنم الان از 13 تا غذای ایتالیایی به 35 تا غذا افزایش دادیم که این 35 تا غذا حدود 6-7 تاش غذای ایرانی هستش، بقیه‌اش غذای ایتالیایی دیگر رو در واقع ما انواعش رو تقریبا حفظ کردیم ولی شکلای مختلفی از غذا، مثلا فرضاً به عنوان مثال اسکالوپینی، اینا مثلا دو مدل اسکالوپینی داشتن، ما الان 7 مدل 8 مدل اسکالوپینی داریم، یا مثلا پاستا مثلا دو مدل بوده الان مثلا 4-5 تا مثلا این چیزای اینجوری هست در واقع اکستند شده و افزایشش دادیم و اینا دیگه. رستوران رنوویت انجام شد، یه رنوویت در واقع یه لوک، سعی کردیم به خوبیت رستوران از بین نره ولی یه لوک یه مقداری هم چیه نمای بهتر و ترتمیزتر و شسته رفته تری داشته باشه، یه ذره دلپسندتر باشه برای جوونا، چون که حالا من همیشه شوخی میکنم یه رستوران من سرای سالمندانه، به خاطر اینکه اکثر قریب به اتفاق مشتریای ما اوج سنشون بالای 60 65 سال هسته، چون مشتریایی هستن که 20 سال اومدن اونجا و همینجوری خب اون موقعی که شروع کردن خب خیلی سن نداشتن، یعنی الان دیگه به سن رسیدن و خب این یکی از چیزایی بودش که باعث جذب من برای خرید رستوران شد، همین بودش که مشتریاش در واقع مشتریای وفاداری بودن و به صورت تکرار میمدن اونجا و خلاصه یه مقدار روی در واقع دکوراسیون رستوران، نورش کار کردیم پایین، خب وضعیت دستشویی خیلی مثل دستشویی رستوران‌های بین‌راهی ایران خودمون بود، اونا در واقع همه از اول ساخته شو، اصلا در واقع کوبیدیم از اول ساختیم، یعنی بیشتر حجم کار ساختمونی ما توی زیرزمین بود و دستشویی‌ها بود و خب یه مبلغ خیلی زیادی هزینه کردیم که کماکانم بریم پرداخت بدهی‌هاشو می‌کنیم و همه این مجموعه این در واقع پکیج باعث شدش که ما چون من اون موقعی که داشتیم رستوران ها بازسازی میکردیم خب طبیعتا مشتری ها زنگ میزدن برای اینکه رزرو بگیرند و بیان و ما میگفتیم توی کانستراکشن هستیم و من بعد از مدتی شروع کردم شماره های اینا را در واقع روی گوشی خودم ذخیره کردن که بعدا بتونیم زنگ بزنیم بهشون و بگیم که آقا ما رستوران رو باز کردیم، حالا اگه تشریف بیارین الان تشریف بیارین اینا. و خب مثلا اون موقع مثلا یه تعدادی ما سیف کردیم و وقتی که رستوران باز شد تماس گرفتیم با مشتری، خیلی خوشحال شدن از این حرکت ما و خدا رو شکر که سال اول ما تونستیم که تقریبا تعداد مشتری های وفادار رستوران تقریبا به دو برابر برسونیم و این روند هم حالا کماکان ادامه داره و مشغول هستیم دیگه، خدا شکر مشتری ثابت داریم که آره اونا حالا بعضی هفته یه دفعه، بعضی هفته دو دفعه، بعضی دو هفته یه بار، ولی بالاخره با یه در واقع الگوی زمانی به ما سر میزنن، حالا موقعی که هنوز بسته نشده بود به خاطر کرونا میمدن معمولا میشستن، الان هم حالا یه تعداد کمتریشون به خاطر شرایط کرونا چون به همون سن و سال بودار بودنشون یه مقداری داستان سازه براشون تو این شرایط، یه تعداد کمتریشون هنوز کماکان ما رو حمایتمون میکنن و هنوز ما خدا رو شکر سر پا هستیم.
آفرین آفرین. خب آرش، من کلی سوال دارم و عرض شود که کلی تکلیف هامو به عبارتی انجام دادم قبل این که با تو صحبت کنم و یکی از تکلیف هایی که انجام دادم وبسایت رستوران رو نگاه کردم و آفرین به خوش سلیقه بودن تو، به نظر من یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در مورد توشه و آرش خوش سلیقه بودنه، منو نوشتن یعنی فونت منو، برای من از فونت شروع میشه یک گرافیک و خیلی قشنگ انجام شده، تبریک بهت میگم، آفرین. و بله بله درست داره میگی که منو خیلی کاملیه. خب آرش، برگردیم عقب اون روزی که به عبارت خودمون بونگاه بهت زنگ زد و گفت که یه رستورانی هست میخوام بفروشم، آیا دنبالش بود آرش یا اینکه یه ایده ای بود، یه صحبتی کرده بود و اون آژانس بونگاهیه گفت که ما داریم همچین موردی رو؟
والا حقیقتش ما اگر که شما خاطرت باشه ما یه کافه‌ای بود توی مونترال به نام کافه اونجا،
بله،
و این در واقع پاتوق برنامه‌های فرهنگی ایرانیای مونترال بود اونجا و خب من صاحباش دوستای من بودن و اینا یه زمانی به من گفتن که ما می‌خوایم در واقع اونجا رو بفروشیم، چون می‌خواستن زن و شوهر با هم دیگه می‌خواستن برن ایران، یه پروژه‌ای داشتن که بعد می‌رفتن و می‌خواستن در واقع واگذار کنن کافه رو به کسی و برن. اونجا بودش که من کلیدش در واقع تو سرم خورد که خب اقدام بکنم برای اون کافه و خب یکی از دوستان ما به من گفتش که ببین اینجا مثل ایران نیست که تو مثلا از یه جا خوشت بیاد بری آقا من اینجا رو می‌خوام برم بخرم، بعد بری حرف بزنی بعد بگی تموم شد رفت. اینجا کلی قوانین هست، میتونن از در واقع این قوانین به نفع تو یا به ضرر تو استفاده بشه و همین جهت اگه که میخوایی تو هر مذاکره برای کار چیز بری باید از طریق کسی بری که به تمام زیربنای قانونی وارد بشه. ما خب به واسطه همون دوست در واقع با این ریال استیت ایجنت که در واقع و بعدها توشه رو به ما معرفی کرد آشنا شدیم و خب بله. با این خانم ما وارد صحبت با در واقع صاحبای کافه شدیم و در حین مذاکره با اونا کافه رو اینا به کسی دیگه فروختن. در واقع یکی دیگر دوستان من بدونی که من بدونم و اونم بدونه که من توی این بازی هستم، در واقع کافه رو اونا سر قیمت زودتر به توافق رسیدن و در واقع با چونه کمتری کافه رو خریدن. بله. و خب این تو ذهن من مون، اون تو ذهن هم من خب کماکان مونده بودش که من کماکان پیگیر بودم بعد از اون داستان، در واقع استارت خورد که من به این داستان فکر کنم و هم تو ذهن اون خانم مون که خب اگه موردی بود به من معرفی کنم.
درسته درسته، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب آرش، یکی از سوالایی که یک سوالای دیگه ای که دارم اینه که آمارها نشون میدن کارآفرین های کانادا بالای 73-74% سایت خود دولت کانادا مهاجرین نسل اول یا نسل دوم هستن و من مطمئنم که خودت دوروبرانت رو نگاه میکنی، خودت یکی از کارآفرینای موفق هستی و من دوروبرم رو نگاه میکنم، این رو کاملا میشه دید و حس کرد. به نظر تو دلیل این چی میتونه باشه؟ چرا مهاجرها انقدر نترس هستن، انقدر خودباور هستند و انقدر کارهای کارآفرینی انجام میدن؟
ببین فرید جان، حقیقتش که پروسه مهاجرت، من همیشه میگم پروسه مهاجرت مثل یه تولد دوباره است. یعنی که شما فقط جغرافیات رو عوض نمی کنید، ناخودآگاه حتی تاریخت عوض میشه، زبانت عوض میشه، فرهنگت عوض میشه، در واقع هرچی که ساختی ها پشت سرت میذاری و وارد یه کشور دیگه میشی و در واقع مثل مهاجر مثل غریق میمونه، غریقی که از یه در واقع دریای طوفانی نجات پیدا کرده و غریق معمولا دیگه وقتی بدترین حالت‌ها رو تجربه میکنه یه مقدار ناخودآگاه اون سر نترسیش بیشتره. بعدش هم شما وقتی که فقط یه گزینه داری برای اینکه آینده برای خودت بسازی، آینده برای خانوادت بسازی، آینده برای بچت احتمالا بسازی، طبیعتا فرصت اینه نداری که هزارها روش رو بری و بیای یا بری و بیای یا بعد به این نتیجه برسی که خب حالا این یکی رو من میتونم انجامش بدم. فرصت کوتاه‌تره، معمولا سن مهاجرت آدم، مثلا من خودم شخصا حدود 37-38 سالگی مهاجرت کردم، خب دیگه میدونی سنیه که شما باید استیبل شده باشید در شغل، در کارت، یه زندگی روالش پیدا کنه، دوباره بیای از اول بخوای شروع کنی، خیلی زمانت در واقع تنگه برای اینکه چیز بشه. به همجهت یه مقداری زمینه ریسک‌پذیری آدما با این واسطه بیشتر میشه، برای اینکه میگن که ما باید در واقع یه بنیانی بسازیم که این بنیان شکل بده، خانواده رو بسازه، حمایت کنه خانواده رو و بتونیم در واقع رو به جلو حرکت بکنیم برای اینکه اون امنیت مالی، امنیت روانی ایجاد بشه. و حالا چیزی هم که هست، معمولا اون بچه موفق بودن در واقع همین کارآفرینا اونقدر که بیرونی نمود داره، شاید بعضی وقتا درونی در نمودی نداشته باشه. یعنی شما مثلا فرضاً خب یکی از بیرون نگاه میکنه، مثلا فرضاً میگه که فلانی یه رستوران زده مثلا تو منطقه وستمون، منطقه پولدارنشینه، مثلا کانادا چیز هستش، مونترال هستش، مشتری ها همه دست به جیبن و خب الان نگاه میکنی مثلا فرضاً تو گوگل مثلا ریویو نزدیک 5 از 5 و کلی در واقع کامنت های خیلی خوب برش نوشته شده و خب پس حتما الان داره مثلا فرزند مثل چی داره در میاره و خیلی چیزه. ولی واقعیتش اینه، واقعیتش اگه که کسی چیز بشه، یعنی از اون مثل صحنه یه سیرک میمونه که مثلا بازی اون سیرک باز با مثلا شیر خیلی با شکوهه، ولی کسی نمیده تو دل اون سیرک بازه داره چی میگذره که هر لحظه ممکنه اون شیر بزنه در واقع پاره پورش کنن. و همجرد الان این میخواستم بگم که این بچه موفقیتی یه مقدار بیرونی نمودش بیشتره، ولی اون ریسک پذیری ناشی از همون در واقع تنگی زمانه و ناشی از اینه که شما گزینه دیگه ای نداری. و خب علت دیگرش هم اینه که علت کارآفرین شدن مهاجرین هم اینه که معمولا در سن میانگیری براشون حقیقتش سخت میشه که برن توی محیط کاری از صفر مطلق بخوان شروع کنن و خودشون رو اثبات کنن. کما که البته من اون مسیر رو رفتم، من درسم خوندم، دو سه رشته مختلف تو دانشگاه اینجا خوندم، رفتم سرکار، کار تخصصیم هم کردم. ولی عملا شما مثلا نگاه میکنید با سنی که داری در جایی که وایسادی، اونجایی نیستش که مثلا قبلا بوده. پس به همچنان بهتر از یه فضای جدید شروع بکنی که از نقطه اولش اونجایی که دوست داری باشی.
درسته.
یعنی یه مقدار بچه روانی کار اینجا شاید بیشتر میصرفه، وگرنه همه میدونن که توی کانادا شما کارمند اگر باشی زندگی امتر و یه روندتری داری، البته جدا از حالا داستان اون عدم امنیت شغلی که هر آن لی‌آف میشن در واقع کارمندای یه شرکت، مثلا حالا سندی که من توش کار میکردم، ولی حالا در صورت چیزی هستش که داره اتفاق میفته با مهاجرین نسل اول که معمولا سنهای بالاتر از اوریج جوونی دارن.
درسته، خیلی ممنون، توضیحت خیلی قشنگ بود. و این نکته دوم که من اسمت، من دارم فکر میکنم که آیا اسمشو بذارم سرکشی مهاجرین که نمیتونن کار کنن برای مؤسسه دیگه، یا دنبال یه واژه‌ای هستم، البته ذهنم حالا باید خودش بگرده، ولی نکته قشنگی بود، من به این فکر نکرده بودم. خب آرش، یه خورده برگردیم عقب. تو یه کاری داری توی شرکت هواپیمای بمباردی اگه اشتباه نکنم؟
نه، ما در واقع من برای شرکتی کار میکردم که برای شرکت‌های مختلف هواپیماسازی اینا قطعات در واقع استراکچرهای داخل هواپیما رو تولید میکردم.
درست.
مثلا فرض دستشویی، مثلا اون لابراتوری مثلا داخل هواپیما تولید میشد، یا قسمت گلی هواپیما مثلا تولید میشد، در واقع اون مونیومنت هایی که تو هواپیما استفاده میشه. بله. اینا تولید کننده اون بودن. خب برای مثلا ایرباس، برای بمباردیه، برای بوئینگ، برای جای مختلف این شرکت در واقع سفارش کار داشت.
خیلی عالی. من نمیدونستم مونترال بیسته این شرکت.
بله، یه شرکتی به نام، برای شرکتی بود در واقع تو منطقه ودقوی، ولی دفتر اصلیشون اینا کبک بود، ولی بعد همه چی منتقل شد به مونترال.
آرش، کسی که به قول خودت کارمند هستش درآمد ثابتی داره، مزایایی داره، و حالا برمیگردیم عقب‌تر با تحصیل تو، با سابقه تو، با موقعیت تو، وقتی رفتی به خانم عزیزت گفتی که من میخوام این کارو بکنم، مطمئنم یه خورده ابروها رفته بالا که آرش، یا با بچه‌های دیگه که صحبت کردی همه گفتن، اکثرا معمولا اینجوری روند ایده های کارآفرینی
که حقیقتش یه ذره ابروها نرفت بالا، خیلی ابروها رفت بالا. ولی خب من نمیتونم بگم حسن منه یا عیب منه، ولی من یه اخلاقی دارم که در تمام مدت در واقع زندگیم تمام کارهایی که دوست داشتم تجربهش بکنم ولو کوتاه مدت این کار انجام دادم. خب طبیعتا نزدیکان آدم آسیبش رو میبینن، یعنی این بالا پایین ها ایجاد یه نقطه ناامنی میکنه، من اینو قبول دارم. و خب خانم منم حالا با سرصد و چیز این داستان رو پی کرده، ولی مطلب این که از چیزی که یه مقداری اون لحظه که ما این تصمیم رو من گرفتم به مقدار خیال من راحت تر میکرد، اولا اینکه عرض کردم من یه مقداری با سیستم مدیریتی اون شرکت آخری من مشکل داشتم، و لازم نوع مدیریتشون خیلی سنتی بود، و خب من قبل از اون با شرکتی دیگه کار میکردم که برای بمباردیه در واقع ما هواپیما رو تجهیز میکردیم. هواپیما میمد توی آشیانه شرکت و ما مثلا یه هواپیمای لخت میمد، هواپیما کامل میرفت، یعنی ما از A تا Z تجهیز هواپیما رو از داخل دادم، تجهیز دکوراسیونش و رنگش و همه چی با ما بود. بعد من از اون شرکت منتقل شدم اومدم اونجا، لی‌آف شدیم به خاطر بمباردیه، چون پروژه بمباردیه در واقع خوابیده بود، اومدیم تو این شرکت جدید، و خب یهو تغییر فضای مدیریتی خیلی به چشم من اومد. این یکی از عواملی بود که باعث شد من راحت دل بکنم از اون کار. و عامل دومی که من هر روز بعد از مونترال دانتان درایو میکردم میرفتم تا ودقوی، یعنی من روزی 50-60 کیلومتر هم باید رانندگی میکردم، و من نیام کردم میدم خب مثلا استهلاک ماشین من و هزینه بنزین من در واقع یه قسمتی از این حقوق که دارن اینا رو میدارن عملا میشونه، یعنی چیزی برای من آخر سر علاوز حالا نگاه اقتصادی به کار، اون چیزی که تهش میمونه اون چیزی نیست که من تلاشی که من دارم برای اون شرکت میکنم. و خب همه این عوامل باعث شد که خب هم من راحت تصمیم بگیرم، هم خانومم خب اون موقع خیلی چیز آنچنانی نکرد ولی خب بد فهمید اشتباه کرده. آره خلاصه و چیز باعث شدش که آره اسمارت این تصمیم رو گرفتیم دیگه.
ولی خب با دوستان که صحبت میکردی چی آرش؟
والا من حقیقه ها بعد این داستان همینه، یعنی که مثلا فرزن من یه زمانی دلم میخواست که مثلا فرزن رانندگی آژانس رو تجربه کنم، کردم. دلم میخواست مثلا کتاب فروشی رو تجربه کنم، کردم. خب اینا چیزای در واقع حوثای لحظه‌ای من بوده که خب به صورت موقت رفتم کار انجام دادم، ولی خب رستورانه خیلی چیز بود و متاسفانه من خوشحال نیستم اینو دارم میگم، ولی تو تجربه‌ای که ما در عرض این مدت مهاجرت داشتیم و همینطور در مدت زندگی حالا با متاسفانه دوستان ایرانی، تجربه من ثابت کرده که وقتی که توی پروژه تو کلت هست حتی المقدور نباید حرف بزنی، یعنی تا به اتمام نرسونیش، به خاطر اینکه دوستان ایرانی یه سری از سر دلسوزیشون، یه سری از سر حسادتشون، یه سری از سر خود عاقل بینیشون، هر کدومشون یه سری کنسابت میدن که اینا در واقع فقط دست پای تو رو میبنده و اون خلاقیت تو ناخودآگاه چیز میشه، چون همیشه وقتی شما نگرانیات افزایش پیدا میکنه موقع انجام یه کاری، فضای خلاقیت ذهنی تو کاملا گرفته میشه. و همونجور من تا نخریدم اونجا رو به هیچ کسی نگفتم من اینجا رو خریدم یا هم میخرمش، یعنی هیچ کسی نمیدونستش که یه همچی چیزی توی سر من هستش و وقتی ما خریدیم اعلام کردیم آقا شما اینجا رو خریدیم و داستان اینجوریه. و خب من به واسطه خریدن رستوران خیلی از دوستامو شناختم بعدش و کلا فضای جالبی تجربه نشد با خیلی ها. یعنی الان خیلی از دوستان ما مثلا فکر میکنن خب همون داستانی که من گفتم، طرف یه رستوران داره توی وستمونت و الان مشغول چه میدونم چرت انداختن که ما چقدر داریم در میاریم، یه عده که اصلا همون اول حالشون خراب شد و حالا چیزایی که حالا گفته نشه شاید خیلی فضای این صحبت حداقل باش چیز نکنیم سمی نکنه.
نه یه سری واقعیت هستن. البته آرش من خواهم اینجا بگم که این منحصر فقط به ایرانی ها نیست، یعنی ببینید من چند تا فرهنگ دیگر رو از نزدیک تجربه کردم، حالا نمیخوام اسمشون رو بگم، فرهنگ آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی، اکثرا همین تقسیم بندی که تو کردی وقتی داشتی در مورد این سه تا تقسیم بندی صحبت میکردی، حامی، حسود و کسایی که عرشان خدمتون که تلاش میکنن که شما رو نامید کنن از این کار یا به زعم خودشون دارن کمک میکنن به شما، در اکثر فرهنگ ها این ستا احساس میکنم که میتونه صادق باشه. ولی خب
جامعه آماری شد یه بقداری فرق میکنه، چون همون مثلا به صورت مشخص تو جامعه آسیایی ما میبینیم که در واقع چقدر پشت هم دیگر از خیلی از جهت داره، ممکنه که مثلا فرض یه چیزایی توشون بین خودشون باشه، ولی وقتی به عنوان یک جامعه واحد دارن با غیر از خودشون برخورد میکنن، انقدر اون حمایت قویه که در واقع اجازه نمیده که اون ضعفای بین خودشون دیده بشه. من همیشه چون الان کار خودم من کار رستورانه، فرید جان یکی از چیزایی که لحاظ جامعه شناختی شما میتونی بفهمی که یک جامعه مهاجر، یک جامعه در واقع دست دوم به ترتیبی که از یه جای دیگه اومده وارد یک کشور دیگه شده و اونجا رو به عنوان جغرافیای جدید خودش انتخاب کرده، چقدر لحاظ حرکت جمعی موفقه. شما نیا کن ببین چند تا رستوران تو اون منطقه، تو اون فضا از اونا شکل میگیره و چقدر این رستوران ها موفقن و چقدر پاپولار میشن. میدونی مثلا ما تو جامعه ایرانی مثلا فرضمون سال 4-5 تا 6 تا رستوران داریم، با توجه به اینکه جمعیت ایرانیای مونترال جمعیت کمی نیست نسبتا، ما 5-6 تا رستوران داریم و این 5-6 تا رستوران بدون که من بخوام هیچ قضاوتی در رابطه با چیز داشته باشن، از خود ایرانی که در رابطه با چیز بکنیم رستوران ایرانی بپرسی و از خارجی ها که بپرسی، خارجی ها اکثرا نمیشناسند و ایرانی ها پشت هر کدومشون یه حرف حدیثی هست. ولی شما مثلا فرضاً نیا کنید تو همین خیابون سن کاترین خودمون چند تا رستوران چینی داریم، چند تا رستوران لبنانی داریم، چند تا چه میدونم کره‌ای داریم، چند تا هندی داریم. خب این نشون میده که اونا تونستن انقدر این هویت خودشون رو قوی بسازند که آشپزیشون اومده جز ترندای در واقع مشتری. چون وقتی که شما مشتری نداری که 10 تا رستوران یه مدل نمیزنی، که حتی مشتری هستش میاد سراغ تو، یه سراغ اون یکی. یعنی اولا تو این غذا رو شناسوندی و بعدش هم ایجاد اعتماد کردی و حمایت شدی و ادامهش دادی در واقع گوناگونی مختلف توی یه فضای شهری. ولی ما چند تا رستوران ایرانی توی یه منطقه نزدیک به هم اصلا میتونیم داشته باشیم که زیر پای هم دیگه خالی نکنن، برای هم دیگه نزنن، پشت هم دیگه حرف نزنن، در حالی که اگر که ما ایرانی ها مثلا یاد میگرفتیم که اصلا به هم دیگه مشتری پاس بدیم، هم دیگه تبلیغ بکنیم، اون مشتری که از بیرون داره در واقع یک بیزنس ایرانی و غذای ایرانی نگاه میکنه یه نگاه محترمتری به ما خواهد داشت.
موافقم باهات. من همیشه این تو ذهنم بود که هر کشوری که شما میری یه محله چینی ها هست، ولی هیچ موقع محله ایرانی ها به غیر از لس آنجلس که اون داستانش کلا فرق میکنه و تا حدودی تورنتو ما محله ایرانی ها نداریم، نه تو الان ونکوور داریم نه تو مونترال داریم. کاملا موافقم. و مسئله دیگه که میخوام در تایید حرفت بذارم، حرف تو منو برد به قسمت ایتالیایی های مونترال، که شما هر موقع میری اونجا اولا که رستوران ها پیتزا فروشی ها پر ایتالیایی هن و همه دارن حمایت کنن و رستوران کنار رستوران ایتالیایی و همه انگار با هم رفیقن. من یادم یه رستورانی بود، اون یکی رستوران اومد ازش چند تا شراب برداشت برد رستوران خودش، شرابش تمام شد. گفتم چه جالب. درست
نه به خاطر که یه هویت واحد میشه، یعنی چون شما وقتی یه برای همین هم مثلا اگه قدیمی دقت بکنی الان اینطوری نیست، ولی قدیما حتی تو ایران خودمون سنفای یک جور معمولا تو یه منطقه با هم یه جمع می‌شدن به خاطر اینکه اون یه هویت واحدی تشکیل میداد که نفعش مال همه بود، اون بار ضرر و ریسکش هم مال همه پخش میشد و همجرد آسیبا کمتر میشد، ولی از اون بر یه قدرتی به اینا میداد که اینا میتونستن تصمیم گیرنده باشن تو خیلی از بازی‌های در واقع اجتماعی یا اقتصادی. کما اینکه اصناف حتی تو انقلاب ایران نقش داشتن، یا مثلا فرضاً اصناف مثلا تو خیلی از جهتگیری های مثلا اقتصادی، تصمیم گیری های مثلا فرضاً کلان اقتصادی تو خیلی از کشورها نقش دارن، به خاطر اینکه یه نفر نمیره حرف بزنه، یه صنف صحبت میکنه و این صنف زمانی معنی صنف میده که یه هویت یه بدنه واحدی داشته باشه و این بدنه از همدیگه حمایت بکنن. و خب یه هنوز تو جامعه ایرانی به عنوان افراد و همینطور به صورت اصناف اصلا این دیده نمیشه. یعنی شما حتی توی ورزش ما هم ورزش‌های تکیه ما خیلی مثلا جودو و تکواندو و کاراته و کشتی و وزنه برداری ما تو دنیا برای خودمون حرفی داریم، ولی به ورزش جمعی که میرسیم همه میخوان آقای گل بشن، گله رو میخوان خودشون فقط بزنن، بقیه باید فقط پاسه رو بدن. یعنی اصلا اینجوری نیستش که آقا جون این تیمه و حرکت تیمی افتخارش مال همه تیمه، وقتش هم مال همه تیمه.
آفرین، درست داری میگی، کاملا موافقم. آرش، برگردیم یه خورده دیگه عقبتر و موقعی که چند تا رشته رو گفتی، چند تا رشته رو توی مونترال خوندی، میشه یه خورده در مورد اون رشته ها و اون دانشگاه ها به ما توضیح بدی؟
آره حتما. من حقیقتش بک‌گراند من لیسانس گرافیک دارم و خب شاید اون یه مقداری از چیزی که توی رستوران دیده میشه، حالا غیر از اینکه من از کمک دوستان برای دکوراسیون استفاده کردم که تخصصشون اصلا کارشون تجهیز رستوران بوده، کارشون توی ایران این بوده، یا مثلا طراحی منو که یکی از دوستان گرافیست من که دیگه دست به کار بود، چون من الان از که 20 خورده سال هستش که اصلا دست به هیچ کار طراحی نزدم و اون موقعی هم که کار میکردم بیشتر کارم آرت دیرکتوری بوده، یعنی دیگران کار میکردن من فقط روش در واقع اون تغییراتی که لازم بوده انجام میدادم یا نظر میدادم اینا، به هم جدم ازش که یه مقدار این هویت گرافیکی
بله
الان تو کار رستوران هست. خالصه آره من چیز بودم، لیسانس گرافیک بودم و اون موقع که ایران کار میکردم یه مقدار به خاطر آلوده بودن فضای کار اونجا، به خاطر اینکه زمانی که ما چیز شدیم زمانی بودش که تازه این نرم افزارهای فتوشاپ و کورل اومده بود و خب خیلی از بچه های دیپلومه ای که مثلا فرضاً میخواستن وارد بازار کار بشن میرفتن یکی از این کلاس های جهاد دانشگاهی یکی این نرم افزار رو یاد میگرفتن و خب شرکت های تبلیغاتی ما هم که بیشتر دنبال در واقع سود سازی بودن برای خودشون تا فرهنگ سازی کار گرافیک، ترجیح میدادن با اینا کار کن. یه نفری میذاشتن به عنوان در واقع طراح ارشد بالا سر اینا و یه مش بچه در واقع دیپلمه که حالا بعضی داشتم صاحب ایده های خوبی بودن و بعدا هم خیلی هم البته موفق شدن، ولی در شروع کار در واقع هیچ تجربه خاصی در این زمینه و هیچ دیدی نسبت به مسائل نداشتن، اومدن بازار کار گرافیک رو یه مقداری چیز کردن و خب من دیدم که خب بازار کار خیلی خراب، رفتم سمت چاپ و بازار چاپ رو یه مقدار آلوده دیدم به جهت اینکه مثلا حالا مثال خیلی مشخصش مثلا تو صنعت چاپ ایران یکی از چیزایی که خیلی سودسازه برای چاپخونه ها کاغذه، اونا مثلا به مشتری میگن ما کاغذ برزیلی استفاده میکنیم و کاغذ کره استفاده میکنن، به اختلاف قیمت این کاغذ خیلی زیاده و خب یه مبلغ خیلی زیادی این وسط جابجا میشه بدون اینکه اصلا مشتری روحش خبردار باشه که داره غیر از سودی که به صورت مستقیم داره به چیز میرسونه به چاپونه میرسونه به واسطه پروژه‌ای که داره، یه چیزی هم در واقع یه هزینه مخفی هم داره چاپونه ازش کم میکنه به واسطه اختلاف قیمت و کیفیت کاغذ. خب مشتری نمیدونه اسمش رو و من چون کارم چاپ بود و با چاپونه در ارتباط بودم، حقیقتش نمیخوام بگم آدم قدیسی هستم آدم درستی هستم نه، ولی احساس کردم که این در واقع چیزی که میبرم خونه به دلم نمیچسبه، یعنی اون چیزا نداره، اون ترتمیزی که من دلم میخواد داشته باشه را نداره، در حالی که خیلی هم خوب میساختیم. و من بعد از 4-5 ماه کار از این رشته اومدم بیرون و خب دیدم که خب من که گرافیک الان نمیتونم کار کنم و از جاب هم که اینه چی کار دیگه میتونم انجام بدم؟ خب زبان انگلیسی اون موقع بد نبود، به واسطه یکی از دوستان معرفی شدم یه شرکت در واقع بازرگانی که توی زمینه واردات در واقع صفحه و روکش کابینت از ایتالیا و رومانیا اینا فعالیت میکرد و ما را اونجا معرفی کردم. ما به صورت در واقع کارمند 0 کیلومتر رفتیم اونجا شروع کردیم کار کردم و کار یاد گرفتم، چون حالا بالاخره زبان بلد بودم مکاتبات اینا رو خب خیلی آنچنان مشکل نبود، یه مقدار فرم مکاتبات بازرگانی اونجا یاد گرفتم و بعد دیگه با چه میدونم مدارک بازرگانی یا چیزهای مختلف آشنا شدم و خوشبختانه حالا فضای کار و فضای در واقع و نوع کار من یه جوری بودش که من بعد از 1 سال و نیم خودم شدم مدیر بازرگانی اون شرکت و خدمت دارم که خب خیلی اونجا یاد گرفتم، ولی حالا به دلایل خیلی شاید بگم احمقانه نوع مدیریت اونجا در حالی که جای کار و پیشرفت برای من بود و خیلی هم کار من دیده می شد، حقیقتش یه مقداری مدیریتش به یه سری از نهادهای داخل ایران وابسته بودن که باعث یه سری داستانا تو شرکت بود که من ترجیح دادم که از اون فضا مجددم بیام بیرون. و کار بعدی که در زمین بازرگانی من شروع کردم، تصمیم گرفتم که برم یه دوره در واقع حرفه‌ای تر بازرگانی، رفتم اتاق در واقع تجارت ایران، رفتم یه دوره در رابطه با در واقع بازرگانی و شیپ در واقع شیپینگ و حمل بار و قوانین بین المللی و گشایش اعتبار و مدارک مربوط به اینا و اینا رو یه مقداری تخصصی تر و با اصطلاحاتش و اون اینکو ترمز و چیزایی که مربوط به مسائل مربوط به بازرگانی هست اینا رو یا در واقع هم یه دوره دیدم و تو شرکت های دیگه کار کردم و در واقع همچون هر یه مدت که بارم این شرکت های من هم واقعی که یه روحیه دارم هر وقت احساس کنم دیگه چیزی از لحاظ آموزش یعنی یه باید یا فضایی به من یه چیز جدیدی یا یاد بده یا اینکه در واقع چیزی داشته باشه از لحاظ حالا مثلا من میگم اینقدر مثلا دارم تلاش میکنم چون آدمی هستم که بیشتر از صد خودم تلاش میذارم برای جایی که کار میکنم و خب اگه دیده نشه خب آدم در طبیعتاً یه مقداری چیزی میشه دل سرد میشه و خب پی فضای کاری من عوض شد تا اینکه ما در واقع باز یکی از دوستان که من قبل میشناختمش به واسطه دوست دیگه ای من معرفی کرد به شرکتشون و اونجا به نام شرکت هوایار. این شرکت هوایار، من شرکت دیگر اسم نبردم به خاطر اینکه چون صحبت مثبت در
واقع آفرین مرسی مرسی
چیز باشه. آره آره حالا آره، هر کی هر چی بوده و هر کی بوده دیگه گذشته، ولی خب هوایار برای من یه نقطه عطفی شد در واقع توی کار، چون فضا کاملا نگاه مدرن به کار بود، نگاه مدیریتی فرق میکرد، یه چیزی بود که خیلی به فضایی که من دوست داشتم همیشه به عنوان چیز مثلا توی ایران که هنوز خیلی از جاها سنتی یا بازاری اداره میشد، اینجا نه خیلی آوانگارد بود، فضا جوانگرا بود، اجازه نظر داد میدادم. و خب من در واقع توی هوایار اومدم در واقع شروع کردم به فعالیت کردن ها و اونجا در واقع کارهای همین کارهای مربوط به خرید کمپرسورهای کارش رو زمینه‌شون تو زمینه کارهای کمپرسورهای هوا و گاز بود و کمپرسورهای هوای مختلف که حالا یه مدلی سانتریفیوژ بود و دپارتمانی که ما کار میکردیم مربوط به کمپرسورهای سانتریفیوژ بود، ولی بعد به خاطر اعتمادی که به من ایجاد شد و در این حال چیز تواناییم شاید در هندل کردن مثلا حالا کارهای مختلف با هم دیگه، منو در واقع گذاشتن زیر دست اون کسی که دپارتمان در واقع کمپرسور گازم داشت، یعنی من در واقع با دو تا دپارتمان همزمان داشتم کار میکردم تا اینکه یه فرصت در واقع تحصیلی پیش اومد. ما دنبال چیز بودیم، ببخشید، دنبال مهاجرت کانادا بودیم، شروع کرده بودیم پروسه مهاجرتمون رو برای در واقع فدرال و اون وکیل شیرپارک خورده که کار ما رو داشت انجام میداد سر یک اشتباه بسیار بسیار احمقانه و سر همین داستان سودهای لحظه‌ای، یکی از مدارک ما رو که باید به صورت خیلی سریع میرسید به سفارت ها برای اینکه هزینه در واقع هزینه که از ما داشت میگرفت هزینه کمتری برای DHL بده در اون موقع نگه داشت که با چند تا چیز دیگه با هم دیگه با DHL بره و فایل ما در واقع ریجکت شد به اون واسطه و ما پروسه مهاجرتمون رو در واقع از دست دادیم اون موقع. این اتفاق که افتاد ما گفتیم که خب خیلی تو ذوق من و خانمم خورده بود، براش وقت گذاشته بودیم، برنامه‌ریزی کرده بودیم، حتی بچه دار نشده بودیم، به این هوا که چیز دیگه در واقع ما میریم کانادا رو شروع میکنیم. اون موقع اصلا برای مونترال ما اقدام نکردیم، برای کبک نبود، برای فدرال بود. خلاصه دیدیم که اینطوری شد، من دیدم خب بهترین، یعنی الان به تنها کاری که من میتونم اینه که من فضامو در اصل از ایران بیارم بیرون و در واقع چیز بکنیم، چون ما بالاخره میخواستیم از ایران بریم دلالی که احساس میکردیم هیچ آینده برای فرزند ما در آینده وجود نداره و خب فضای ایران هم برای خانوما کلا فضای خیلی دلجنشی نیست برای خانم، چون حالا کار خاصی هم قرار نبود بکنیم، یعنی نه ما آدمایی بودیم که مثلا حالا هر شب یا اصلا بخوایم بریم کلاب یا چیز، ولی همین فضایی که تو احساس می‌کنی خودت نمیتونی باشی شاید یه مقداری باعث بود که ما دلمون بخواد که بیایم بیرون. برای من یه سری چیزای دیگه معیار بود، برای خانم هم خب طبیعتا یه سری چیزای دیگه معیار بود و چیز بود. بعد تو این فاصله من چون خواهرم سوئد بود اقدام کردیم و رفتم من برای یه دوره فوق لیسانس سوئد، رشته طراحی پارچه در واقع سوئد شروع کردم خوندم و ما اونجا هوایی رو من بل کردم. بعد سوئد که من درسم رو خوندم برگشتم، دوباره برگشتم هوایی، یعنی من یک بعد سوئد ببخش من یه دقیقه تشتت حرف دارم
خواهش کنم.
آره توی سوئد ما دوباره اقدام کردیم برای کبک، فایلمون امتیاز گرفت و دعوت شدیم برای مصاحبه، رفتیم مصاحبه سوریه انجام دادیم و قطعی شد که کار کانادا مون داره درست میشه. من کارم که سوئد تموم شد ما اومدیم ایران، تو فاصله بین سوئد تا کانادای مجدد ما یک سال وقت داشتیم. من تو اون یک سال دوباره برگشتم هوایی‌ها، یعنی زنگ زدم به ایران گفتم که من دارم میام ایران، شما کار دارین برای من؟ گفتم آره میزت سر جاشه، بیا برو سر کارت. خلاصه ولی اون دپارتمان نه، جای دیگه. خلاصه دوباره من برگشتم به همون دپارتمان گاز این دفعه، ولی گفتن که زمین بازرگانی نیست و ما در واقع یکی میخواییم که شروع کنه کار کنترل پروژه و مدیریت پروژه اینا رو انجام بده و اینا، بیا برو یه دوره مدیریت پروژه بده. من رفتم یه دوره مدیریت پروژه هم دیدیم. خلاصه و ایران رو شروع کردم و اونجا کار کردن تا زمانی که ویزامون اومد و اومدیم کانادا. حالا من اومدم وارد کانادا شدم با یه آش شل قلم کار، مدرک گرافیک، 4 تا مدرکی که از ایران گرفتم و اینجا طبیعتاً چیز نداره و حالا بازار کاری که من میخوام زمینه کار ایرانم اینجا ادامه بدم، چون برای گرافیک که طبیعتاً ایران هیچ کلی به سر خودم نزده بودم، اینجا دیگه واقعا نمیتونستم بزنم چون اصلا دیگه فرهنگ کار فرق میکنه، سلیقه فرق میکنه، خیلی چیزا داخل توش که مثلا ازش آشنایی ندارم. بعدش خب به صورت در واقع کاملا اجباری من باید برمیگشتم به همون زمینهای بازرگانی و لوجستیک و مدیریت پروژه و خب نگاه کردم دیدم که خب چه رشته‌ای من میتونم چیز بکنم، چه رشته‌ای میتونم در واقع تو دانشگاه بخونم که من یه جوری لینکم بکنه به چیز، به بازار کار اینجا و شروع کنم به کار کردن. خب به توصیه یکی از دوستان باز بیزنس خوندم، در واقع رشته بازرگانی خوندم، بعد و باهاش در واقع هم بعد همزمانش با یکی از در واقع اساتید دانشگاهمون صحبت کردم در رابطه با کار اینا، گفت که زمینه کارت این بوده بعد نیستش که بری یه دوره لاجستیک ترانسپورتیشن هم بری جای دیگه ببینی. خلاصه من معرفی کرد همزمان با دانشگاه من یه کالجی بود به نام کالج شمپلن، اونجا چیز خوندم، ترانسپورتیشن لاجستیک خوندم بعد و وارد بازار کار شدم. اولین کاری هم که من اینجا انجام دادم توی زمینه فشن و مود بود، یه شرکتی بود به نام مکاش که کاپشناش خیلی معروفه، اونجا در واقع لاجستیک کوردینیتور اونجا بودم من. بعد ولی خب من اونجا رو به صورت در واقع اینترشیپ رفتم، یعنی اینترشیپ کالجی که میخواستم و خب فشن و مود برای من جذابیتی نداشت، یعنی فضاش فضایی که خود زنونه بود، حالا من خیلی نمیخوام کار جنسیتی بکنم ولی خب اون فضا فضایی نبودش که در واقع من دلم بخواد اون از خودم اون تلاشی که خستگی که دلم خواست برای خودم ایجاد کنم تو کار دوندگی، خیلی فضای ملوه، خیلی فانتزی نمیدونم چیز بود و هر روز یه تکرار زیبا بود ولی تکرار بود در اصل و اون چلنج رو برای من نداشت به قول معروف. خب اینترشیپ من که تموم شد من چیز کردم و دنبال کار طبیعتاً گشتم و شرکتی به نام اینوتک اویشن تونستم کار بگیرم به عنوان در واقع همین مربوط به کار پروژه، در واقع مدیریت پروژه و اینا کارم، در واقع پروژه پروجکت ادمنستریتور. خلاصه بعد وقتی که وارد اونجا شدم برای کار احساس کردم که خب حالا من یه سری تجربه دارم ولی شاید یه سری دانش بیشتری یا احتیاج دارم برای اینکه تو کار بتونم مسلط‌تر باشم. یه در واقع دوره 6 ماهه مکیلم رفتم مدیریت پروژه در واقع خوندم خلاصه و اونجا هم کار کردم، یه حدود یک سال نیمی کار کردم که ما رو لیافا میکردن به خاطر بمباردی و پروژه‌ای که خوابیده بود. بعدش هم که اون یکی شرکت رو دیگه رسید به رستوران، یعنی در واقع ما تمام تلاشایی که کردیم برای ساختن یک شغل حرفه اینجا همون روز اول من میتونستم رستوران بزنم، ولی یه فرقی داره، یعنی من داستان اینجوری خودم شخصا نمیبینم، ولی اگه آخر کسی از بیرون ببینه شاید اینجوری میبینه که خب گرفت اینو خوند اونم خوند اونم خوند، بعد رفتم نم کار حرفه ای هم کردم تو بهترین شرکت ها اینجا هم تقریبا کار کرد و چرا رفت رستوران زد. من الان همون مدیریت پروژه، همون نگاه در واقع بیزنس، همون آگاهی نسبت به سود و زیان و نمیدونم فایننس و خیلی از مسائل، همون نگاه چه میدونم هندل کردن یه تیم به عنوان اجزای مختلف و در این حال به عنوان یه بدن واحد، همه اینا یه تجربیات به من داد که الان من یه مقدار کار رسوان پروژه‌ای میبینم ناخودآگاه، یعنی نگاهی مقداری از یه نگاه رستوران داری یه ذره شدم. علت این موفقیتی هم که بوده شاید این بوده که من یه مقداری سعی کردم مدرن‌تر، شاید یه مقدار فنی‌تر، علمی‌تر رستوران رو بچرخونم و چیزتر نگاش کنم و اینا. و بالاخره همه این تجربیات تمام این 20 سال زندگی، 30 خورده سال زندگی ما باعث شد که ما توی این 4 سال اخیر که رستوران هستش بالاخره اونا رو به کار ببریم و استفادهش
به 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 خیلی عالی، خیلی عالی. چقدر تو آدم پویایی هستی و چقدر دوست داری که کارهای جدید بکنی، و من میدونم سری حوصلت سر میره، اگر چالشی نباشه ناخودآگاه ذهنت اون انگیزه برای انجام اون کار رو از دست میده، و هر چقدر چالش بیشتر باشه اینقدر انگیزه انجام کار هم بیشتر هست، یعنی محرک انجام کار، و یکی از ویژگی های توه و کاملا معلومه در این سیری که توضیح دادی، از گرافیک ایران تا طراحی پارچه سوئد و تا بیزینس خوندن توی مونترال. آرش تو MBA خوندی درسته؟
من GDBA خوندم، در واقع یه برنامه گریجویت بود، الهاز چیز، الهاز ارزشی کمتر از در واقع مستر هستش، ولی توی وقتی که الهاز کاری مدل مستر حسابش میکنن، یعنی وقتی که شما چیز میکنی یا شما مثلا لیسانس هستی یا فوق لیسانس هستی، وسط نداره، بنابراین شما خودتو به عنوان فوق لیسانس معرفی میکنی، به خاطر اینکه درسایی که ما خوندیم تمام درسای میجر فوق لیسانس خونده شده، بیشتر درسای آپشنال مثلا چیز شده یا تکرار درس ها توی پروگرام ما در واقع هست شده بود و یه وقت خلاصه تر بوده. فرقش اینه که توی MBA شما یه مقدار این در واقع عمیق‌تر تو هر مبحث فرو میری، این بیشتر جنبه آگاهی یا دانایی در واقع داستانه داری، یعنی شما میدونی ولی آنچنان چیز نیستی که مثلا فرضاً بگی من مثلا در حد MBA میتونم در واقع تصمیم ساز باشم. البته همه اینا در واقع تعاریف آکادمیکه. من فکر میکنم که ما الان خیلی از مدیرانی که مثلا فرضاً حتی تو ایران داشتیم یا اینجا هستن اصلا هیچ تحصیلات MBA ندارن، ولی از هزارها MBA شاید بهتر کار میکنن و خیلی نگاه مدیریتی قشنگتری دارن، و خیلی هم هستن که MBA هستن و کارشون خیلی خوبه. یعنی این مدرکه در واقع چیزه فقط صرفا یه سری اطلاعاته که شما اگه نتونی به کارش ببری، داشتن نداشتنش خیلی فرقی نمیکنه، ولی علاوه بر ارزشیابی خب طبیعتاً چیز
پایین‌تر است در واقع. ولی منظور من دقیقاً این مسئله ارزشیش نبود، چون کاملاً باهات موافقم، برای منم اصلاً مسئله ارزشیش مهم نیست. من حتی خیلی ام بی ای بیکارم می‌شناسم راستش بخوام، حالا سوای اینکه موفق هستن یا نیستن نمی‌خوام اون ارزش گذاری کنیم. مسئله اینجاست که ببخشید، هر رشته‌ای که شما می‌خونین، و به قول یکی از دوستام هر کتابی که من دارم میخونم، اگه فردا وقتی که دارم از خیابون رد میشم، وقتی که دارم با همسرم صحبت میکنم، اگه نتونم یک مسئله، یک نقطه‌ای که از اون کتاب رو یاد گرفتم توی اون مکالمه پیاده کنم، اون کتاب به درد من نمیخوره. یعنی این تلاقی تئوری و عمل، و من احساس میکنم که توی زندگی تو تا الان این تلاقیه بوده. یعنی مدیریت پروژه خوندی و الان اومدی یه پروژه بزرگی که خودت شروع کردی رو مدیریت میکنی. این ذهنیت که هر کسی بیزینس بخونه یا هر کسی دانشگاه بره باید توی یک کمپانی یا یک کورپوریشن بزرگ کارمند باشه، احساس میکنم این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای بچه های جدیدی که میخوان بیان بیزینس بخونن. یعنی خب شما بیزینس میخونی میره بمباردیه، نه قرار نیست اینجوری باشه. میتونی شما راه و کار مدیریت یک تجارت رو مثل آرش یاد بگیری و تجارت خودت رو شروع کنی، فقط یه خود جرأت میخواه، یه خود ریسک پذیری بالا، و این کاملا مشخصه.
شاید هم کمی حماقت، ولی خب
اتفاقا خب حماقت، حالا تعریف ها رو ما باهاشون کاری نداریم، ولی میدونم چی میگی. آرش من خیلی لذت بردم از این گفتگو، ممنونم که مهمون برنامه ما شدی، ولی من یه دو تا سوال دیگه دارم قبل اینکه ازت خداحافظی کنم.
من 10 تا 10 سوال دارم.
متشکرم ازت، ممنونم آرش، مرسی. یکی این که آرش، این روندی که تو توضیح دادی از گرافیک و مدیریت پروژه سوئد و الان کانادا، نشون میده که این حس کنجکاوی و پویایی در آرش هست. این حسی نیست که تموم بشه. وقتی که تو توی توشه میشینی و نگاه میکنی و میگی همه چی خوبه، ذهن آرش میگه What's next؟ قدم بعدی چیه؟ یا به نظر آرش اینه که دیگه همینه و خیلی خوبه و همینو ببریم جلو؟
والا نه، من حقیقتش هزار تا پروژه دیگه حتی برای خود این توشه تو کلم هستش که و برنامه داشتم که اجرایش کنم. یه مقداری این شرایط بیماری کرونا که پیش اومد در واقع یه مقدار برنامه‌ریزی ما را چیز کرد، تحت شعاع قرار داد، به خاطر اینکه در واقع برنامه‌ای بودش که به حضور مشتری چیز بود. یعنی ما برنامه داشتیم که حالا به صورت مثالی یه برنامه برای موسیقی داشتم من برای اونجا که در واقع شب موسیقی داشته باشیم، از در واقع موزیسین های مثلا ایرانی و خارجی دعوت بکنیم، کسایی که موسیقی میزنن نه آهنگ میزنن، موسیقی میزنن و موسیقیشون قابل پخش توی فضای در واقع رستورانی که اعصاب مشتری رو به هم نریزه. چون میگم حالا ما مشتریمون هم یه نقطه چون سر سالمندانیم کلا در حوصله آنچنانی هم نیستن که حالا خیلی سر صدا اطرافشون باشه، بیایم یه چیزی رو در واقع اونجا به این ترتیب چیز بکنیم، در واقع یه همکاری باشه که هم اون هنرمندا شناخته بشن، همین که در واقع یه تیست جدیدی به فضای رستوران داده بشه که مشتری‌ها یه چیز جدیدی تو رستوران تجربه کنن. یه واقع دعوت با افزایش مثلا لاین‌های مختلف تولیدات مثلا با همین برند خودمون من بهش فکر کردم، به اکستند کردنش به یه در واقع فضای دیگه فکر کردم، به اینکه مثلا چه میدونم وعده غذایی دیگه یه اضافه بکنیم مثلا به رستوران. نه همه چیزایی هستش که همه تو ذهن من چیده شده است که حالا دونه به دونه باید اجرایی بشه، ولی خب همه اینا مال در واقع زمانی هستش که شما احساس بکنی که یه در واقع ثبات و تداوم بازاری وجود داره که شما رو چیزی که هست میتونی یه پایه محکمی رو بذاری و بعد روش یه در واقع دو تا طبقه بالاتر رو بسازی. ولی وقتی که در واقع فونداسیونش الان یه مقداری چیز هستش، آنستیبل هستش، شیکی هستش، من فکر نمی کنم که الان حالا وقتش باشه اینا. ولی در اصل آره همیشه من یه چیز هستش توی کلم در واقع با رستوران هستش، به خاطر اینکه من رستوران حقیقتش رستوران نزدم که رستوران زده باشه. من یه مقداری آدمی هم که حالا این هم جزو میتونه ضعف‌ها یا قوت‌های من باشه که با اون چیزی که بهش میگن پشن اینجا به شور خودم حرکت میکنم و خب این شوره بعضی وقتا توجیه‌های اقتصادی، توجیه‌های استراتژیک نداره، به خاطر اینکه روحمو میذارم توی کاری که دلم میخواد انجام بدم و خب اطرافیان یه مقداری به این واسطه شاید اذیت بشن در اینکه ریسکای زیاد یا ناخودآگاه میپذیرم برای اینکه اون کاری که دلم میخواد انجام بشه انجام بشه. و روز اولی که من به حتی داشتن یک رستوران قبل که حتی بیام به کانادا فکر میکردم، اون رستورانی بودش که شبیه هیچ رستوران دیگه ای نباشه. یعنی من هیچوقت نمیخواستم شبیه یه رستوران مثلا من میخوام همین مثلا چه میدونم یه رستوران بزنم شبیه نایب یا یه رستوران مثلا بزنم شبیه مثلا فلان رستوران اینجا. من میخواستم یه رستوران باشه، رستورانی که هویت مشخص خودش رو داشته باشه، رستورانی که شبیه شد نه در سرویسش، نه در مدل ارتباطش با مشتری، نه در مدل ارائهش غذاش، نه در مدل فضا و امبیانسش، هیچ شبیه هیچ رسانه نتونه هیچ چیزی تو ذهن کسی دیگه تداعی کنه که تکرار ناپذیر باشه، که مشتری نتونه ما را در واقع کامپرومایز کنه، چشم بپوشه رو ما و بره جای دیگر انتخاب بکنه. و تا این استیجی که الان اومدیم، تا این پله‌ای که رسیدیم، میتونم بگم موفق بودیم از این جهت. حالا شاید اقتصادیش حالا خدا رو شکر باسم، ولی هنوز به اون چیزی که برنامه من بوده نرسیده، ولی لحاظ آبرو، لحاظ هویت، لحاظ اون چیزی که رستوران رو منفک میکنه از جای دیگه، تونستیم کار انجام بدیم. و مخصوصا از لحاظ رابطه با مشتری این حالا چون الان شرایط در واقع کرونا هسته، شاید این مسئله خیلی دیده بشه. اولا خیلی شما کم دارید رستوران که مدیر رستوران مشتریاش اکثرشون رو به اسم و فامیل بشناسه،
درسته؟
یا مشتری‌ها اسم مدیر رو بدونن، یا مثلا فرضاً صحبت چیز داشته باشن با هم دیگه، در واقع خصوصی داشته باشن، بری سر میزشون وایسی گپ بزنی، چیز بکنن، نگران بیزنست باشن، زنگ بزنن حال بیزنست رو بپرسن. من الان مشتری دارم 3 دفعه خودشون خرید نکردن از ما، ولی 3 دفعه مثلا فرضاً اومدن $100 $100 از ما گیفت سرتیفیکیت خریدن که یه روزی بیان تو رستوران بخورن، ولی الان ما نقدینگیمون بچرخه. یا مثلا مشتریای داریم مثلا $100 مثلا چه میدونم چیز میکنه غذا سفارش میده، $100 تیپ میذاره میره، میگه من فقط دلم میخواد تو رستورانت باز بشه. خب ببین اینا چیزاییه که مسلما انسانیت اوناست، مسلما بزرگی اوناست، مسلما ولیوهای در واقع ارزشهای اخلاقی اوناست، ولی اون چیزی که اینا رو شکل داده در واقع اون تلاش و چیزی که مجموعه‌ای که من توش دارم کار میکنم، یعنی من نیستم، اون مجموعه است، یعنی از آشپز و در واقع بچه‌هایی که سرویس میدن و کل اون مجموعه است که یه فضایی ایجاد کرده برای مشتری ها که مشتری ها دوستش دارن. و این تمام آرزوی من در واقع فقط همین بودش که یه فضایی ایجاد بشه که مشتری ها نتونن بگن آقا یه جدی هم شبیه اینجاست، همیشه توشه توشه بمونه. و خب هنوزم به اون نقطه آرمانی نرسیده، یعنی من تازه مثل چیز به قول معروف نو سفریم ما، یعنی یه مسیری رو شروع کردیم و حالا در عرض 4 سال حالا شده این چیزی که الان هست با این چیز. یعنی ما زمانی که رسال ما تحویل گرفتیم ما ریتمون 3.8 بود توی گوگل، الان 4.8. و خب کسایی که مثلا فرضاً به بیزنس و داستان گوگل اینا واردن میدونن که حتی یه ریت چقدر میتونه یهو یه چیزی رو تغییر بده. یعنی ما چقدر تلاش کردیم و چقدر سعی کردیم که نه تنها حفظ کنیم چیزی که داریم بلکه رشدش هم بدیم. و این گفتن شاید یه مقدار ساده است ولی پوستمون کنده شده فرجان، یعنی اصلا باور نمی‌کنی که چیز چقدر حتی به نظر من نگه داشتن یه سیستم به صورت پایدار سخت‌تر از رشد دادنش، چون تو وقتی داری رشد میدی هی داری تغییر ایجاد میکنی، سیستم تغییر راحت‌تر میپذیره. ولی وقتی یه قراره همه چی عین روز قبل عیناً انجام بشه، طعم عوض نشه، پرزنتیشن عوض نشه، سرویس عوض نشه، رفتارا عوض نشه، نمیدونم خوش آمد بگی عوض نشه، یعنی شما بتونی اون فضای خونگی که دلت می‌خواسته داشته باشی، یا معذرت میخوام مثلا چه میدونم ویترست اگه الان پریوده بفرستیش بره خونه ولی وای نسه سرویس بده،
درسته؟
چون اگه وایسه سرویس بده و یه رفتاری میکنه که تو تمام اون چیزی که ساختی از بین میبره. یعنی تمام این ریزکاری ها سعی شده بهش نگاه بشه که یه فضایی ایجاد بشه که مشتری ها نتونن براش چیزی ها برابر کنند. نمیگم بهترینیم نه، ولی خب حالا بالاخره یه چیزی برای خودمون ساختیم که
بالا خودمونه. چقدر لذت بخشه حالا در مقایسه با کار قبلی که کردی آرش؟
اگر که به دو تا بود مادی و معنوی بخوایم تقسیمش بکنیم این لذت ها، مادیش هنوز نمیتونم حرفی در بارش بزنم، میتونه یه زمانی آره میتونه که این اتفاق در بارش بیفته به خاطر اینکه ریسکش زیاده. من هنوز درگیر بدهی های در واقع ساخت و ساز رستوران و چیزشم هنوز که هنوزه، یعنی علاوه بعد اقتصادیش خیلی استرس‌ساز، خیلی چیزه. شما با هر الان شما مثلا کسی که کارمنده هنوز داره حقوقش رو میگیره، خب کارش رو میکنه، ولی ما الان مشتری نیاد خب فروشی نداریم، میدونی؟ یعنی این بالا پایین های بازار، بالا پایین های چیز، ضمن اینکه اصلا یکی از ریسکی ترین بیزنس ها توی شهر مونترال رستورانه. اولا اینکه رقیب زیاده، بعدش هم انقدر حالا دوستانی که در قدیم، صحبت ایرانی ها نیست، کلا کسایی که در قدیم میخواستن یه کار یه چیز بکنن، خیلی هایی که میخواستن پولشویی بکنن، خیلی هایی که میخواستن فقط انتقال سرمایه بدن یا مثلا یه وامی از دولت بگیرن، اینا با رستوران شروع کردن. و خب بیزنس رستوران یه بیزنس ریسکیه برای بانک ها، بانک ها روش وام نمیدن، همونجا تو مجبوری با سرمایه خودت با قرض کردنهای با بهرهای بیشتر کار کنی. خب اینا یه مقداری در واقع آسیب پذیری مالی تو رو بیشتر میکنه. از این جهت من میتونم بگم که خب هنوز به اون چیزی که من دلم میخواسته خب طبیعتا نرسیده. ولی از لحاظ اینکه قضا، ارتباط با مشتری، فیدبکی که مشتری ها میدن به آدم و اینا، واقعا اصلا هیچ حسیه که اصلا قابل مقایسه با هیچ چیزی برای من شخصا نبوده. میدونی، به خاطر اینکه مخصوصا اگه که مشتری داشته باشی که درک در واقع رفتار و تلاش تو رو بکنه، یعنی بفهمه که مثلا فرضاً تو داری اونجا چی کار میکنی، فقط نیومده باشه غذا بخوره، نگاه کنه به اطرافش، نگاه کنه به سرویسی که میگیره، نگاه کنه به کیفیت غذا، نگاه کنه به خیلی از دیتیل هایی که خیلی اصلا تو رستوران ها بهش نگاه نمیکنن، نگاه کنه به مینیمال ترین چیزایی که توی فضا میتونه حال تو رو خوب بکنه که تو از اون فضا و غذا لذت ببری. اگه اینا رو نگاه بکنه و فیدبک بده، در واقع بازخورد به تو بده که چیزه حسیه که از غرورش، من از میزان غرور که به تو دست میده اصلا قابل بیان نیستش که چجوریه. حالا من شاید یه مقداری اینجاش دیگه چیز باشه، تعریف از خود باشه، ولی ما حقیقتش یکی از مشتریامون هستش که این یه آدم بسیار جنتلمنه. من همیشه نگاه میکردم به این چقدر آدم مثلا فرزن چقدر اون چیزی که همیشه ما بچگی وقتی مثلا گفتیم یک جنتلمنه، تصویری که شاید ازش تو ذهنمون داشتیم مثلا این بود. خلاصه خب من با چیز شفمون آقا مهدی خیلی رابطه‌مون خب علاوه روانی خیلی نزدیکه، یعنی رابطه کاری نیست، خیلی پدرپسریه و خیلی دیالوگای دیگه با هم دیگه در با مسائل مختلف، خیلی موسیقی وارده، خیلی موسیقی رو خوب میفهمه، در با موسیقی حرف میزنیم، در با مسائل دیگه با هم دیگه خیلی صحبت میکنیم و اینا. اومدم پلوش این بنده خدا نشسته بود داشت سر میز غذا میخورد، یه شب شلوغ رستوران نبود اتفاقا، گفتم این آقای پاوند چقدر جنتلمنه. گفت میدونی کیه؟ گفتم که نه. گفت این قهرمان شنای کانادا بوده و نمیدونم یه کاری هست توی فدراسیون المپیک و هم چیزا اینطوری. خلاصه بعد من چیز کردم و برام چیز شد اون شب. خب اینا سرویسشون رو گرفتن و رفتن و رفتم سرچ کردمش، نوشتم یعنی چیزی که خیلی ساده توی گوگل، چون برام سوال شد این کیه که این همچین چیزیه، رفتم تو گوگل، منم آدمی ام که یه چیزی تو ذهنم سوال ایجاد بشه باید جواب رو پیدا کنم، یعنی اینجوری که میگم فعال ولش کن برای بعد، و این همین باعث میشه که همیشه یه مش پروژه باز دارم، چون با یه چیزی شروع کردم، به یه چیز رسیدم، اونو باز کردم، به یه چیز اونو باز کردم، به همینجوری رفته جلو. خلاصه چیز کردم و سرچ کردم پاوند سویمر، این آقا اومد، یه آقای از یه خانواده انگلیسی با دو تا اس و دو تا فامیل، یعنی نماد کامل یک اشراف زادگی انگلیسی، اس از پدر و مادر، فامیل از پدر و مادر. خب قهرمان شنا و فکر کنم هنوز رکورددار شنای کانادا است اگه اشتباه نکنم، و خدمت آرزم که بنیانگذار فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون جهانی المپیک و بنیانگذار فدراسیون جهانی ضد دوپینگ.
واو.
آدم کوچولویی نیست، حالا در هر صورت اقلا برای رستوران من این آدم خیلی بزرگه، حالا ممکنه یه جای دیگه بره خیلی مشهور بشه، ولی برای اندازه‌های رستوران من آدم یه شبی فرید باور نمی‌کنید اینه که چیز که من حالا گفتن نداره، من رفتم پشت یخچال و فقط خودم کنترل کردم گریم نگیره از رفتاری که این کرد. غذاشو خورد، رفتم سر میزشون. خب حالا منم حالا میدونم، حالا دیگه میدونم که این آدم که خب طبیعتا یه وقت ناخودآگاه توجهت بیشتر میشه. رفتم سر میزشون، گفتم جواب پاند، همه چی سر جاش بود، همه چی خوب بود. از جاش بلند شد، دستش مدل نمسته هندی اینجوری کرد، گفت من ازت خیلی ممنونم که اینقدر رستورانت خوبه.
واو.
خب واو.
واو.
برای من این از هزارها چیز مالی چیز داره، یعنی میدونید، یعنی من رو هوا مون لحظه، من لذت میبرم اینکه مشتری فهمیده من دارم چیکار میکنم. و همین شاید ما با همین وضع اقتصادی و کرونا و خیلی از داستانا نگه داشته، ولی خودم اگه بخوام به کسی توصیه بکنم شخصا به عنوان یه نفری که این کار کرده، اگر دوستان کسایی که بعدن این در واقع پادکست رو میشنون، اگر در واقع از سرشون گذشت که رستوران بزنند، بدونن کار راحتی نیست، نمیگم نکنید، اگه واقعا در واقع شورش درتون هست که با هزارها داستان و هزارها مشکل برخورد کنین و کماکان این شور در شما بمونه، حتما برین کارو بکنین، یک دنیا لذت داره براتون. ولی اگر که چیز باشه، اگر که فقط صرفا یک هوس باشه، جز ضرر از همه جهت براتون هیچ چیزی نداره.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، عالی بود، دست در نکنه آرش. من هم واقعا تو الان
نمیدونم چقدر جوابات نمیدونم چقدر جواباتون به
خیلی
کمکت،
من
حالا در واقع جوابگو
خیلی
باشه
خیلی من
برای
احساس میکنم، یعنی من سوالایی رو که پلانی که معمولا برنامه‌ای که برای گفتگوها میچینم نسبت به دوستی هست که قبول زحمت کردم و با من گفتگو میکنن، و دقیقا اون سوالایی که میخواستم، آرش به عنوان کارآفرین، آرش به عنوان کارمند، آرش به عنوان رستوراندار و آرش به عنوان یک فرد سوای مسائل شغلی و اقتصادی و همه این سوال ها رو جواب دادی. و بازم میگم موقعی که سوال ها رو می نویسم خودم رو میذارم جای بچه‌هایی که توی ایران توی خیابونی توی اتوبوس یا مترو یا BRT دارن اینو گوش میکنن، خودم رو میذارم جای اونا این سوال رو میپرسم، اون آرزوهایی که دارن، سوال هایی که دارن، مسئله وکیلی که گفتی و مسئله سوئدی که گفتی و این مسائل. خیلی ممنونم آرش و متشکرم که انقدر دقیق، انقدر بیریا. اصلا از خودت تعریف نکردی، من مطمئنم من شخصا تو رو میشناسم و میدونم که واقعا رستوران توشه بیشتر از یک غذا خوردنه، یعنی یک تجربه چند ساعته با یک سری انسانها، یک فضای زیبا و یک غذای خوشمزه است. این تجربه است. متشکرم ازت، ممنونم که قبول کردی تو پادکست باشی.
مرسی که من قابل دیدی.
متشکرم. امیدوارم توشه هر
مرسی.
روز هر روز مرسی. یه سوالم دارم. قبلا هم اسم رستوران توشه بود؟
حتما. بله، این رستوران در واقع اون زمانی که آقایون متبسم در واقع این رستوران از خریده بودند، دنبال این بودن که یه اسم بذارن روی رستوران. حالا جالبه اینم من بگم، و تفاعل به حافظ زده بودند و شعری که اومده بود کلمه توشه توش بوده، و خب اینا فکر کردن که این توشه با توشه فرانسوی که خیلی کلمه خیلی شناخته شده یه توی فرهنگ فرانسوی به عنوان یه متقن و که نمیتونی ردش بکنی توی بحث، مثلا وقتی با یکی تری صحبت کنی طرف مجاب میشه به ترتیبی که دیگه حرفی نداره برای گفتن، میگه توشه، یعنی که دیگه انجام شد. این تقارن در واقع شنیداری این کلمه با توشه فرانسه باعث شدش که تصمیم گرفتن که اسم رستوران رو بزنن توشه، و خب منم به خاطر اینکه این اسم شناخته شده بود و با اسمش هم مشکلی نداشتم، و خب حضرت حافظ هم به ترتیبی در واقع دخیل بودن این وسط و مشتری ها میشناختنش، کلا پارامترهای مختلف این وسط دخیل بود که چیز بود، منم خب همون رو ادامه
خیلی
شدم.
عالی. آرش روز خیلی خوبی داشته باشی، و امروز آخرین روز سال 2020 و خیلی خوشحالیم که سال 2020 داره با ما خداحافظی میکنه به خاطر همه مسائلی که برای ما داشت. امیدوارم سال 2021 برای خودت، خانوادت و برای عشقت، رستورانت سال خیلی خوبی باشه، خیلی بهتر باشه از سالی که گذشت.
منم متقابلا برات همین آرزو دارم فرید جان، انشالله که تو مسیری که هستی شما هم موفق و خوشحال و پر از در واقع اتفاقای خوب باشه برات سال جدیدی که میاد، و همینطور امیدوارم برای کسایی که حالا به هر ترتیبی بعدن این گفتگوی دوستانه ما رو میشنوند، حقیقتا سالی که میاد سالی پر از اتفاقات امیدبخش و پر از سلامتی و شادی باشه.
متشکرم. روز خوبی داشته باشی آرش.